بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جلسه هفتم مبحث مقتل شناسی رو در خدمت عزیزان هستیم با تکمیل مطالب درباره کتاب لحوف و عذرخواهی از اینکه یک قطعی در آخرین لحظات جلسه گذشته داشتیم و داشتم این رو عرض می‌کردم که به جهت اهمیت لحوف و آخرین منبع بودن اون از نظر ما که دیگه جزء آخرین کتاب‌هایی هست که قابل اعتماد هست، ما از ذاکرین اهل بیت و اهل منبر خواهش کردیم همیشه و تاکید می‌کنیم که از این کتاب عبور نکنند. عرضم این بود و الان هم باز به جهت اهمیت این کتاب مطالب تکمیلی و مطالب دیگری رو عرض میکنم و نکته هم که درباره اربعین سید الشهدا به اون اشاره شد در پایان عرایزم باز تاکید و تکرار خواهم کرد و تکمیل. خب این که میگیم لحوف آخرین منبع هست، چون به هر حال مطالبی رو برای ما حفظ کرده، نقدهایی به لحوف به لحاظ علمی و فنی ممکنه باشه و هر کتابی همینجور هست و قابل نقد و بررسی است، اما لحوف نسبت به مقاتل متأخرتر بسیار اعتبار بیشتری داره و اگر فضای بحثش مقتلخانی هست، اما در این حال منبع معتبری هم برای ما به شمار میره به جهت اینکه نقل هایی رو برای ما حفظ کرده یا از منابعی آورده که عموم به اون مراجعه ندارن. حالا ممکنه در بحث های علمی محقق به اون نقل ها مراجعه کنه، منبع شناسی کنه، بررسی کنه، اما برای دسترسی عموم در این کتاب قابل توجه هست. از جمله اون بحث محمد ابن بشیر حضرمی که در ابن سعد و در کتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج اشاره شده که بله فرزندش اسیر شده بود و امام به او فرمودن که نمیخواد بمونی و چیزهایی بهش دادن که برای آزادی فرزندش. این یه بحثی که خب در ابو مخنف مثلا نیست، ولی ابن سعد و ابوالفرج خب اینها از مورخان کهن هستند. لحوف این بحث رو از اونجا آورده. الحاق 30 نفر از لشکر ابن سعد به یاران امام حسین، به سمت امام حسین که احتمالاً در شب عاشورا برداشت میشه از روایات که در شب عاشورا بوده باشه، این در کتاب عقد الفرید هست که متوفای 328 هست. خب منبع قدیمی عقد الفرید کتاب رسما تاریخی نیست، کتاب جنگ هست، کتاب ادبی هست، اما مطالب تاریخی هم زیاد داره. اتفاقا بخشی از کتابش مقتل امام حسینه، درباره مقتل امام حسین مطالبی آورده، از جمله این که میگه 30 نفر در شب عاشورا به امام حسین علیه السلام ملحق شدن. خب این نکته ایست که در کتاب لحوف اومده، از اونجا گرفته یا حالا با واسطه از اونجا گرفته باشه، برای ما حفظ کرده این مطلب رو. یا جمله دویون که دویگ نحل که باز در کتاب لحوف اومده از منابع پیشین، خطبه هیهات من نزله که بسیار مهمه، خب این رو طبری و ابن عصم و حتی شیخ مفید ندارند، اما لحوف برای ما حفظ کرده. شیوه بیان شهادت حضرت علی اکبر و بحث تشنگی اون حضرت و همینطور شعر احق الناس ایوبکا علیهی از درباره حضرت ابوالفضل عباس، اینها هم باز مطالبی است که سید ابن طاووس در لحوف آورده. خب هم با فضای مقتل تناسب داره و هم نکات و گزارش هایی است، روایاتی است که از منابع پیشین آورده. این شعر احق الناس رو شرح الاخبار دارد و همچنین مقاتل الطالبین که احتمالاً از شرح الاخبار ممکنه آورده باشه. درباره شرح الاخبار هم قبلاً اشاره نشد، که در واقع فراموش شد که عرض کنیم این کتاب هم درباره زندگی ائمه است. شرح الاخبار فی مناقب الائمه الاطهار یا فی فضائل ائمه الاطهار که قاضی نعمان مغربی از عالمان اسماعیلیه اون رو نوشته، متوفای 363. خب در اونجا هم گزارش های مربوط به مقتل امام حسین وجود داره و یک تفاوت هایی هم گاهی داره، مثلا درباره حضرت ابوالفضل شهادتش رو یه شکل دیگری بیان میکنه که مثلا با برادرانش، با سه برادرش رفتن برای آب آوردن و سه برادر شهید شدن، بعد هم حضرت ابوالفضل العباس، تفاوت داره با نقل‌های دیگران، ولی در مجموع شهر الاخبار هم جزو منابع معتبر و کهن برای ما حساب میشه که این رو هم باید در همین جا ازش یاد بکنیم. خب به نظر میرسه که شعر احق الناس ایوب که علیه رو سید ابن طاووس از اونجا گرفته باشه. همینطور گاهی تحلیل‌هایی که سید داره، مثل تحلیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه که خب بحث هست درباره اش که برخی گفتن امام حسین علیه السلام با شهادت خودش در واقع مصداق این آیه بوده باشد یا نه، که برخی ممکنه مخالفان هم این اشکار رو بکنن. سید با روایت و گزارش این رو جواب داده که فکر میکنم مربوط به سلمان باهلی باشد. همچنین درباره علت همراه بردن خانواده امام حسین علیه السلام تحلیلی ارائه میکنه و میگه که اگر امام خانوادهش رو، فرزندانش رو نمیبرد، در واقع اونها رو گروگان میگرفتن در مدینه یا مثلا در مکه. اینکه امام از مدینه اونها رو همراه خودش برده، چون خیلی وقتا پرسش میشه که خب امام خانواده رو برای چه برد. سید شاید تنها کسانی است که در اون مقطع این پاسخ رو داده، به هر حال یک نظری داده که علتش این هست و حرف خوبی هم هست که واقعا یکی از عوامل مهم، یکی از دلایل مهم که امام حسین فرزندانش رو، خانوادهش رو، زن و بچه رو همراه خودش برد، به خاطر این بود که نخوان سوء استفاده بکنن و اونها رو مستمسکی برای فشار بر امام قرار بدن. خب به هر حال ما افزودن یا توضیح مطالب رو در کتاب لحوف داریم، یعنی ممکنه یک روایتی رو نسبت به ابو مخنف یا شیخ مفید یا ابوالفرج یا دیگران با اضافاتی بیان کرده باشه، ولی به هر حال این رو توجه داریم که کتاب محض تاریخی نیست، کتابی است که برای مقطع نوشته شده. این رو هم بگیم که این کتاب مشتمل بر سه مسلک هست و محوریتش جنگ و قتال هست. مسلک اول یا مثلا فصل اول قبل از جنگ هست، مقدمات و مباحث حرکت امام حسین به سمت کوفه هست. مسلک دوم در واقع توصیف جنگ هست و مسلک سوم حوادث بعد از جنگ و بعد از شهادت امام حسین که بحث غارت و اینها رو داره. خب سید از کتب مختلف موجود و مفقود استفاده کرده. این مهم هست که همینطور که عرض شد، بعضی مطالب رو از کتاب‌های آورده که ما الان در دست نداریم و منبع ما فقط سید ابن طاووس هست. به خاطر همین یه منبع شناسی شده که بنده این کار رو انجام دادم و برای منبع شناسی و اینکه ببینیم سید ابن طاووس مطالبش رو از چه منابعی آورده، نیاز بود به این که نسخه ها هم تصحیح بشه، یعنی تصحیحی ارائه بشه، به خاطر این که ما نسخه خوب و دقیقی از، یعنی تصحیح دقیقی از کتاب لحوف نداشتیم. چاپ نجف بوده و چاپ های معمول که مرتب منتشر می شده در بازار و تنها تصحیحی که هست توسط مرحوم فارس حسون، اون هم با دو نسخه یا سه نسخه، مثلا از بهار رو هم دیده و همین چاپ نجف و یک نسخه از آستان قدس. اما بنده با توجه به 57 نسخه خطی و حدود 10 چاپ سنگی، تقریبا همه نسخه ها دیده شد و یه تصحیحی ارائه شد و این تصحیح در واقع مقدمه بود برای منبع شناسی. برای اینکه بتونیم نسبت بدیم مطالب رو به سید ابن طاووس، باید ابتدا مشخص میشد که واقعا اینها مطالب ایشون هست یا نه. به خاطر همین برخی نسخه ها برخی مطالب رو نداره و اونجا روشن شد که بعضی ها رو واقعا نمیتونیم نسبت بدیم به سید ابن طاووس. یکی از مهمترین مطالبی که توی تصحیح مشخص شد درباره شهادت حضرت علی اصغر هست. سید ابن طاووس طبق نقل‌های مشهور مورخان معتبر ابو مخنف و دیگران بیان میکنه که بله، امام حسین علیه السلام اومد فرزند شیرخوارش رو گرفت برای که او را ببوسد و ببوید و او را تیر زدن به شهادت رسوندن. اما بعد از این نقلی که سید ابن طاووس داره، یه نقلی دیگه اومده که میگه که و در روایت دیگری هست که حضرتون رو از حضرت زینب گرفت، حضرت زینب بهش گفت این آب نخورده، امام حسین آوردش روی دست گرفت و از لشکر خواست آبش بدن. این روایت توی نسخه های برخی نسخه های لحوف هست و به نظر میرسد که این از حواشی راه یافته به لحوف و حرف سید ابن طاووس انتخاب ایشون و روایت ایشون نبوده. این مشکلیه که در خیلی از نسخه های چاپ شده معمولی لحوف وجود داره، ولی خب بررسی تحقیق نشون میده که این نسخه ها تفاوت هایی داره. یک مورد مهمش اینجاست و جاهای دیگه هم هست که اینها رو بنده در اون تصحیح لحوف مشخص کردم و هم متن رو آوردم هم این مطالبی که در برخی نسخه ها نیست. خب اینجا احتمال میره که افرادی از کتاب های دیگه این نقل رو درباره شهادت حضرت علی اصغر آوردن. قبلا گفتیم در همین دوره مستوفی مترجم کتاب فتوح این رو داره و کسانی که این رو دیدن مثلا در حاشیه نسخه لحوف، چون لحوف هم نسخه های بسیار زیادی داشته، در حاشیه نسخه آوردن و بعدن این کم کم راه یافته به متن، چون پیداست کاملا که میگه در روایت دیگری که بهتر هست، به نظر میرسه بهتر هست. خب این خیلی احتمال ضعیف داره که از نقل خود سید ابن طاووس باشه. به هر حال باید در نقل از کتاب لحوف به نسخه ها هم توجه داشت و خوبه که این تصحیحی که انجام شده و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ کرده به این توجه بشه که هم متن داره و هم مطالب رو به صورت منبع شناسانه اونجا ذکر کرده. ترجمه های متعددی از کتاب لحوف داریم، همونجور که نسخه های بسیاری از اون بوده و نشون میده که مراجعه به اون بوده، ترجمه های بسیاری که شاید به 15 ترجمه به نظرم برسه درباره کتاب لحوف یا الملحوف وجود داره. قدیمی ترین ترجمه گفته شده که از بهاءالدین محمد مختاری، عالم پرتالیف دوره صفویه هست، متوفای حدود 1130 تا 1140. خب مرحوم آقا بزرگ البته کتاب لجت العلم میرزا رضا قلی خان در دوره قاجار رو به عنوان اولین ترجمه آورده که برخی تحقیق کردن و گفتن نه، اون ترجمه بهاءالدین مختاری اولین ترجمه هست در دوره صفویه و این میتونه درست باشه، چون به هر حال در دوره صفویه ما ترجمه آثار زیادی رو داریم از شیعه و مخصوصا کتابهای مربوط به اهل بیت، چون نیاز بوده به فارسی ترجمه شده. البته این اولین ترجمه لحوف در دوره صفویه یه ترجمه ادبیه که با افزودن برخی مطالب و اشعار هست، یعنی مثل برخی ترجمه ها که مترجم مطالبی رو از خودش هم افزوده، در واقع ترجمه آزادی هست، متنش لحوفه ولی مطالبی رو هم اضافه کرده. مرحوم آقا بزرگ کتاب فیض الدموع بدایع نگار رو هم در دوره قاجار ترجمه لحوف میدونه، که البته گفتن این ترجمه نیست، در واقع یه شرحی است و از لحوف زیاد استفاده کرده. اینها ترجمه های قدیمی هست و ترجمه های امروزه هم که متعدد هست از مرحوم فهری و دیگران که مرتب چاپ شده. به مناسبت این که شب اربعین سید الشهدا هست، من این مطلب رو هم که در لحوف برای اولین بار شهرت پیدا کرده، یعنی گفته میشه که در لحوف اومده بحث اربعین سید الشهدا و بازگشت خاندان اون حضرت و اسیران حضرت زینب امام سجاد علیه السلام، این رو در این صوت عرض میکنم. که در شب اربعین سیدالشهدا هستیم و این صوت هم در شب اربعین امسال بارگذاری میشه، خوبه این هم بحث بشه. یکی از نقل‌های مهم لحوف بازگشت اسیران هست. خب قبل از مرحوم سید ابن طاووس ما این نقل رو داریم، اما کسی که در واقع بیشتر از اون نقل میشه و اهمیت داره نقلش در این باره که اسیران برگشتن و با جابر هم ملاقات کردن وقتی اومدن، البته تصریح به اربعین نداره ولی میشه فهمید با توجه به اینکه جابر گفته میشه در اربعین اومده، منظور سید هم قاعدتا گفتن اربعین هست. به هر حال این حرف از قول سید ابن طاووس که یک عالم بزرگیست پخش شده، وگرنه قبل از او هم ابو ریحان بیرونی دارد، در ابو مخنف جعلی هم اشاره به این مطلب هست که اتفاقا نزدیک به نقل لحوف است. ابو ریحان بیرونی یه مقدار نقلش خیلی خلاصه و مبهمه، اما به هر حال میخواد بگه که در روز اربعین ظاهرا اهل بیت اومدن. خب ابو ریحان هم حالا یه جوری مورخ هست، اما کتابش تاریخ رسمی نیست، الآثار الباقیه. به هر حال اولین نقل مربوط به ایشونه و ابو مخنف، اون کتاب مقتل ابو مخنف منسوب یا جعلی همین مطلب رو اشاره داره که حالا اگر قبل از لحوف نوشته شده باشه میتونیم بگیم لحوف هم سید ابن طاووس هم ممکنه از اون تأثیر پذیرفته و نقل کرده. خب این نقلیست که اینجا داریم، برخلاف نقل شیخ مفید که بازگشت اسیران رو در اربعین به مدینه میدونه و شیخ طوسی هم از استادش شیخ مفید گرفته و این دو در کتاب البته تقویمیشون، مرحوم شیخ مفید در مسار رو شیعه و مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب مصباح، اینها کتاب‌های تقویم و دعا هست که در اونجا آورده. اتفاقا سید ابن طاووس هم برخلاف نقل لحوفش در کتاب دعایی الاقبال بالاعمال الحسنه که جلسه گذشته هم اشاره شد مختصرا، در اونجا میگه که نمیشه در اربعین برگشته باشن به کربلا و نه این نقل درسته و نه اون نقل شیخ مفید که در اربعین به مدینه رسیده باشن. در واقع سید ابن طاووس هم نقل خودش در لحوف رو برمیگرده و هم بحث شیخ مفید و به تبع او شیخ طوسی رو برنمیتابه. البته ممکنه گفته بشه که سید حرفش تعارضی با لحوف نداره، در لحوف بحث اربعین رو نگفته ولی در اقبال میخواد بگه که اربعین اتفاق نیفتاده. به هر حال یک تعارضی است که در این کتاب ها وجود داره و مهم اینه که نقل های مثل ابو مخنف ندارن، مورخان اولیه این بحث رو ندارن، هیچ اشاره ای به برگشت اسیران به کربلا ندارن، با اینکه برگشت به مدینه رو اونها بحث میکنن، یعنی میگن که یزید اونها رو فرستاد با نعمان بن بشیر به سمت مدینه، ولی بحثی از این که اومده باشن به راه کربلا این مورخان اولیه ندارن. به خاطر همین مرحوم محدث نوری در لؤلؤ مرجان و شاگردشون مرحوم شیخ عباس قمی، محدث قمی، اینها گفتن که تبعیت کرد از مورخان اولیه برخلاف سید ابن طاووس و نقلی که هست که در اربعین اهل بیت اومدن به کربلا، تبعیت کردن از مورخان اولیه و محدث نوری و شیخ عباس قمی گفتن که بله اینها برگشتن به مدینه و به کربلا نیومدن. مرحوم قاضی طباطبایی اولین شهید مهراب در حدود 50 سال پیش کتابی نوشته به نام تحقیق در اول اربعین سیدالشهدا و در اونجا بحث بسیار مبسوطی کرده در رد نظرات مرحوم محدث نوری و شیخ عباس قمی، در واقع رد مرحوم محدث نوری صاحب لؤلؤ مرجان و صاحب مستدرک الوسائل، که نه اونچه که مرحوم محدث نوری گفته و هفت دلیلی که آورده، از جمله این که منابع اولیه نگفتن یا شیخ مفید نگفته یا این مسیر نمیتونسته جوری باشه که اینها این مدت از کوفه رفته باشن به شام و برگشته باشن در اربعین، اینها رو نقد میکنه مرحوم قاضی طباطبایی آیت الله شهید مهراب در کتاب تحقیق در اول اربعین. خب ایشون امکان رو خوب بررسی کرده، اینکه کبوتر نامه بر در این مدت میرفته برمیگشته، اینکه در این مسیر میتونستن افرادی تو این مدت بروند و برگردند، امکان رو خوب بررسی کرده. اما اینکه به هر حال کسی بپذیره که با توجه به اینکه منابع اولیه اصل مطلب رو ندارند، آیا اصل بازگشت رو هم بشه پذیرفت یا نه. اما اون چیزی که مهم هست به نظر من، مرحوم قاضی طباطبایی در این کتاب اربعین خودشون، تحقیق در اول اربعین یا اولین اربعین سید الشهدا، مطالب بسیار ارزشمندی داره، مستطرفات و یعنی به مناسبت مطالبی داره که اصلا از روی اون یک کتاب دیگه چاپ شده، 30 نکته 1000 ساله، که خود این کتاب اومده اون 30 نکته از اون کتاب مرحوم قاضی طباطبایی برداشت کرده و اینها رو تفصیل داده که بله، مرحوم قاضی طباطبایی این همه نکات رو در اونجا بیان کردن. بنده هم تاکید میکنم بر این که کتاب مرحوم قاضی، کتاب تحقیق در اول اربعینش، گرچه ممکنه اثبات نکرده باشه بازگشت رو و دلایلی که آورده کسی بگه کفایت نمیکنه، ما چون نقل اولیه نداریم، حالا هر تلاشی هم بشه برای اثبات ممکنه کافی نباشه، اما مطالب دیگری که در حدود 1000 صفحه کتاب مرحوم قاضی طباطبایی اومده، مطالب بسیار ارزشمندی است. نکاتی آورده که حدود 50 سال پیش کسی دیگه بهش متفتن نشده، تحلیل هایی داره، کتاب بسیار عالمانه است و حتی اگر کسی بازگشت اسیران رو به کربلا قبول نداشته باشه، به کتاب مراجعه بکنه، استفاده های بسیار زیادی میکنه، استفاده های عالمانه و تحقیقی. به هر حال از کتاب تحقیق در اول اربعین سید الشهدا نباید غافل شد که مطالب مستطرفاتش و افزوده ها و مطالبی که به مناسبت آورده بیش از در واقع مطالب مربوط به اثبات اول اربعین هست. خب در آخرین بحث این جلسه من باز تاکید میکنم که لحوف به عنوان یکی از منابع مهم در مقتل شناسی است و خوبه که دیگه از اون عبور نشه، آخرین کتاب معتبر شمرده بشه و بعد از اون دیگه ما مراجعه به کتاب‌های غیر معتبر نکنیم، چون بقیه هم از مثل لحوف گرفتن و یه چیزای افزودن که گاهی درست نیست و اگر نقل دیگری هم باشه، اونها به خاطر فاصله زیادی که با حادثه کربلا دارن، اینها نمیتونه قابل اعتماد باشه. بنابراین ما اعتماد بکنیم بر آخرین کتاب مقتل به عنوان لحوف، نظر بنده است البته و محققان هم خیلی ها نظرشون همینه. بله ممکنه لحوف هم نقدهایی داشته باشه، اما اون رو به عنوان آخرین منبع به حساب بیاریم. در این بحث مقتل شناسی هم که ما در خدمتون هستیم، تا این جلساتی که 7 جلسه گفتیم، لحوف رو در واقع ما یک مقطع حساب میکنیم و بعد از این دیگه میپردازیم به منابع بعدی که خیلی از اونها مطالبش یا از قبلی هاست تا لحوف، از ابو مخنف تا لحوف از اینها گرفتن، یا یه مطالبش که دیگه خیلی ها تحریف گستر هست. در واقع منابع معتبر ما تا اینجا به اتمام میرسه. انشالله در جلسات بعد به کتاب‌های دیگری هم خواهیم پرداخت که ببینیم تا چند جلسه بحثمون طول خواهد کشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.